حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما.
در خدمت از اتالی همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. خیلی خوش آمدید دایی. بحث ما خدمت آقای دکتر نخاولی بحث اخلاق عرفانی بود و نکاتی رو برای ما و شما در طی چند ماه گذشته فرمودند و ادامه بحث رو امروز انشاءالله خواهیم داشت. جلسه گذشته بیشتر وقت ما به پاسخ به سوالات شما عزیزان طی شد که در واقع هفته های گذشته به دستمون رسیده بود و آقای دکتر پاسخ تک تک سوالات رو دادن. یک سوال باقی مونده که انشاءالله در بخش های بعدی خدمت های دکتر مطرح خواهم کرد و پاسخ شما رو هم خواهند داد، اما ادامه بحثمون. آقای دکتر، در مورد اخلاق عرفانی که صحبت میکردیم به همون اخلاق قرآنی بود و نکاتی رو برای ما گفتید، رسیدیم به بحث رفع موانع یا همون مرحله اول که تخلیه بود، در واقع مانع زدایی کنیم و یه مقداری این موانعی که جلومون رو هست طی کنیم. یادم هست در جلسات گذشته هم گفتید اگر دنبال استاد هم بخوایم بگردیم یا یک مرشد و یک پیر راه، به اندازه چندین سال خودمون داشته داریم که اونها رو عمل کنیم و در واقع همین موانع رو رفع کنیم و در مسیر قرار بگیریم و انشاءالله طی مسیر کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که فرمودین، اونهایی هم که به استادی میرسن و از استادی استفاده میکنن کسایی هستن که قبلا یک گامهایی رو طی کردن، اونایی که فهم فطریشون، عقل ذاتیشون میرسیده عمل کردن. و این آیات قرآن جالبه، شما ملاحظه میفهمین گاهی وقتا قرآن میفهمد این کتاب هدن للناس است، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. خب پس این کتاب مایه هدایت همه مردمه، اما در ابتدای قرآن شریف در اول سوره بقره می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم ذلک الکتاب الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. بالاخره هدى للناس یا هدى للمتقین، چون ناس به دو دسته تقسیم میشن، بعضی ها اهل تقوا هستن بعضی ها نه دیگه. اگر هدن لناس باشه پس باید اعم از متقین و غیر متقین باشه. حل و فصلش به اینه که یکی از پاسخهای این دو گونه بیان قرآن اینه که قرآن برای همه آمده، اما اونهایی که ازش از هدایتش بهره میگیرن اونایی هستن که تقوا دارن. مثل این که معلم برای همه بچه ها میاد،
بله،
و به همه درس میده، همه رو یکسان مثلا راه نمایی میکنه، برای همه پای یک کلاس، یک تخته، یک فضا تدریس میکنه، یک تدریس واحده، برای همه یکسان آمده،
درسته.
اما اونایی که به حرف معلم گوش نمیدن، سر کلاس مثلا دارن بازی میکنن یا حواس پرتن، جای دیگه ای حضور دارن یا کلاس شرکت نمی کنن، غیبت می کنن، اونا بهره نمی گیرن. بعد می تونیم بگیم اینایی که قبول شدن معلم برای اینا آمد. اینطور، یعنی در حقیقت برای همگان آمد ولی اینها دل دادن و استفاده کردن. حالا این متقین کیان؟ چون قبل از آمدن قرآنه که می فهمد هدن للمتقین، یعنی قرآن آمد برای متقین. خب پس ما خود اون تقوا که ایمان و عمل صالح باشه بعد از آمدن قرآن دیگه، یعنی بعد از اینکه قرآن به من عرضه میشه من مسلمان میشم. فرض میکنیم ما زمان پیامبریم، الان پیامبر بر ما قرآن میخونن، ما مسلمان میشیم. پس اون تقوا که ناشی از ایمان و عمل صالح بعد از عرضه قرآن و بعد از ایمان به قرآن و بعد از دستور قرآن رو عمل کردن که عمل صالح بشه میشه تقوا دیگه،
درست حاصل میشه.
در حالی که این تقوا میفهمد اگر نباشد قرآن در تو رو هدایت نمیکنه. پس یک تقوای قبل از ایمان داریم ما،
یعنی فطری،
یک تقوای فطری.
آها.
یعنی چی؟ یعنی ما یک سری دستورات و حقایقی هست که میفهمیم،
همون وجدانیه.
آره، قبل از اینکه هر کسی به ما آموزش بده،
درسته،
یک سری خوب و بدها رو به صورت وجدانی و فطری میفهمیم قبل از اینکه به ما هیچ کس آموزشی داده باشه. لازم نیست اصلا آموزشش. این همونی که میفهمد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این فجور و تقوایی که فطرتا انسان میفهمه و این فهمش هم ودیعه خدایی، اصلا با هر نفسی این فهم عجینه،
درست.
این اگر بهش، یک سری چیزا هم هستش که نه ما خود به خود نمیفهمیم، مثلا اینکه معاد برزخ، اون جریان برزخ، مثلا فرض کنید که حمیم و غسلین و غساق و اینها در جهنم و در بهش، انهارون من خمر لذت للشاربین، انهارون، توصیفات بهش، توصیفات جهنم، مراتب صراط، میزان، تطایر کتب، سوال و جواب در برزخ، امثال اینها رو عقل ما نمیفهمه، یک،
درست.
دو، این که عقل ما مثلا نمیفهمه که ما برای تشکر از خداوند چی کار کنیم دقیقا، مثلا روزی مثلا یک رو بچرخیم دور خودمون، غلط بزنیم رو زمین، چی کار کنیم؟ این به این کیفیتی که رو به قبله خاصی وایسیم، اول دستمون رو بالا ببریم، به این کیفیت، این کنایه از اینه که هرچی غیر از خداست رو کنار میذارم، پشت سر میذارم، بعد سوره ای از قرآن خون، اینا رو که عقل نمیفهمه. پس یک سری اعمال صالح هست که عقل میفهمه و یک سری حقایق هست که عقل میفهمه،
درست.
و یک سری اعمال صالح هست که عقل نمیفهمه، یک سری حقایقی هم هست که عقل نمیفهمه. اونایی که عقل میفهمه اگر بهش اعتنا کنه و بپذیره و مطابقش عمل کنه، اون وقت میشه تقوای فطری. اونایی رو که عقل نمیفهمه و دین بهش عرضه کرده و اون کارهایی رو که عقل بهش ازش سردر نمیاره و دین بهش عرضه کرده، اگر عمل کنه میشه تقوای دینی. از دو تا تقوا شده، یک تقوای قبل از دین، یک تقوای بعد از دین.
درست.
تقوای قبل از دین میشه تقوای پایه انسانی، یعنی هر کی ببینه میگه این انسان، حالا قبل از دین هنوز، این به قواعد انسانی عمل میکنه،
فطریه،
به قواعد فطریش عمل میکنه. درست. مثلا فرض بفرمایید پدر مادر بهش یه چیزی میگن، یکی عصبی میشه میگه ول کنین دیگه، یه چیزی رو میزنه میشکنه. این عقل میفهمه این که بچه ای که به پدر مادر احترام نمیذاره، آزرده خاطرشون میکنه، این کار بدیه.
بله.
عقل میفهمه که قتل بده، عقل میفهمه که فحشا بده، عقل میفهمه که مال کسی رو خوردن بده، عقل میفهمه که به ضعیف ظلم کردن، زیر دست رو مثلا یتیم حالا یا زیر دسته یا مظلومیه، چون زورت میرسه بهش ظلم کنی بده. اینا رو کسی رعایت کرد، تقوای فطری براش حاصل شده، یعنی زمینه پذیرش دین آماده میشه. چرا وقتی پیامبر آمد یه عده بهش گرایش پیدا کردن، یه عده نه، همه انسان بودن، همه هم کافر بودن،
توی شرایط هم
بله توی شرایط بودن، همه مشرک بودن دیگه.
بله.
منتها بعضی از اینها، حتی همشون که مشرک نبودن،
موحدین
هم بودن.
بله.
یا مثلا از یهود و نصارا، چرا بعضیشون ایمان آوردن، چرا بعضیشون ایمان نیاوردن؟ اونایی که ایمان آوردن، قرآن تذکر میده همونهایی هستن که به اونایی که فهمیدن عمل کردن، یعنی تقوای فطری داشتن
و این رو داریم.
کسی
اگر
که بله حقهای کوچک رو وقتی که ضایع میکنه، حق بزرگتری که انبیا میارن حتما ضایع خواهد کرد.
درست.
کسی که 5 کیلویی رو بلند نمیکنه حتما 50 کیلویی رو بلند نخواهد کرد.
درست.
اینطوری
این طبیعیه، من
قاعدشه، یعنی کسی که میفهمه مثلا اینجا حق با فلانیه، نه تو همین رانندگی، حق با فلانیه، شما جلوش پیچیدی مثلا یه اعتراضی هم، یه مثلا دستی هم براش تکون میدی، این خب این هر انسانی میفهمه که این خلاف فطرت، خلاف وجدان، خلاف انسانیته. خب کسی که این چیزای خیلی کوچیک رو رعایت نمیکنه، بعدن حتما حقای بزرگتری رو که بهش برسه رعایت نخواهد کرد. اینه که این جریان تقوای فطری که فهم، اون چیزایی که فهم ما میرسه بهش عمل کنیم. چیزای ساده ای هم هست، بالوالدین احسانن، زور نگین، ظلم نکنین، مال کسی رو دست درازی نکنین، نسبت به کسی بدخواهی آدم نخواد بکنه، حق کسی رو ضایع نکنه، خیلی چیزای ساده ایه، ولی در این حال امیرالمومنین فرمودن الحق اوسع الاشیاء التواصف، در حین صحبت کردن خیلی ساده است.
آها.
اما فازیق و حافظ تناسف، اونجایی که آدم میل داره یک منفعتی در میان براش، یا یک ضرری در میان، مثلا اونجا دروغ نگه، اونجا مثلا
حقی
رو ضایع نکنه، از یکی خوشش نمیاد، در این حال حق با اونه، به خاطر اینکه ازش بدش میاد حقی رو کتمان نکنه، حقی رو ضایع نکنه. تو دعواهای خانوادگی، تو خواهر زن، برادر زن، با جناب، پدر شوهر، مادر شوهر، همینا خیلی حقهای کوچیکی هستش که خیلی ساده است میتونه رعایت کنه آدم، ولی اینا رو اگر رعایت نکرد طبعا اون تقوای دینی شکل نمیگه، چون این حکم فونداسیون داره. این یک چی پایه و فونداسیونی که ساختمان رفیع تقوای دینی رو این سوار میشه. اگر اینا رو کسی ضایع کرد نمیتونه انتظار داشته باشه نمازش به جایی برسه. مثلا یکی عاقب والدین شد، حالا هزار شب هزار رکعت نماز بخونه به جایی نمیرسه. مثل اینکه کسی فونداسیون درستی نداشت، رو شن داره بنا میکنه، حالا هزار تا طبقه بسازه، هی نشست میکنه، میاد اون ارزشی نداره. بنابراین اون ابتدا اون چیزایی که آدم میفهمه، اون جریانه که فرمودین، آنچه آدم میفهمه در حقیقت فضای هوای نفس کنترل کردنش، پایه تمام ساختمان اخلاقه. اسم دیگه شو بذاریم تخلیه، اسمشو بذاریم رفع موانع، اسمشو هر چی میخوایم بذاریم. من اینجا اگر حالا اجازه بدین، فکر کنم این وقت این
بخشمون
تمامه، یه تذکر راجع به ایام میخواستم بدم، اینم عرض کنم.
خیلی خوبه، بفهمید. اجازه بدید یه بخش رو ببینیم و برگردیم در مورد ایام صحبت کنیم. برامون با ما همراه باشید. نکاتی که آقای دکتر نخاولی میفرمایند مثل همیشه شنیدنی است.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شده شان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامعه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهره‌های تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما حضور دارند و ادامه بحثمون در مورد در واقع قدم اول که تخلیه و رفع موانع بود صحبت کردند و تقوای فطری و تقوای دینی رو هم برای ما و شما توضیح دادند. اما با توجه به اینکه در دهه اول ماه ذی‌الحجه هستیم و خاطرم هست که اول ماه ذی‌قعده هم یادآوری کردیم که این چله موسوی خیلی مطرحه و این دهه ماه ذی‌الحجه خیلی بهش توصیه شده، خیلی خوشحال میشیم در این باره هم برامون صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در راستای همین زمینه سازی و آمادگی و تخلیه و تزکیه نفس و اینها،
شاید الان وقتش باشه.
وقتش الان اتفاقا، بله، به خاطر اینکه در قرآن میفهمد حضرت موسی رو خداوند فرمود که دو تا کار بکن، یکیش اینه وذکر هم به ایام الله، روزهای خدا را به مردم متذکر کن. ایام الله کدوم زمان هاست؟ همه روزها روز خداست. منتها در بعضی از زمان ها، در بعضی از مواقع، همونطور که مکان ها یکسان نیستند، گرچه همشون یکسان متعلق به خداست، همه زمین و من علیها از آن خداست، منتها بالاخره تفاوت میکنه یه بتکده با کعبه، مسجد با میکده، بالاخره شرافت ها متفاوته دیگه. اونجا میشه بیتیه، انتحرا بیتیه لطائفین، خانه من را برای طائفین و عاکفین و رکع سجود تطهیر کنید. خب همونطور که زمان ها، مکان ها متفاوته، زمان ها متفاوته. بعد در این زمان ها و این مکان ها مدد های غیبی و ملکوتی به کمک آدم میاد که به جای اینکه قطره قطره جمع کنه آب باران رو، سیلاب میاد که این سیل خروشان اون حقایق و معارف و توفیقات و عمل صالح و حال خوش و ایمان و اینها بر جانش سرازیر میشه که اگه آمادگی داشته باشه از اون بحری ذخیره شده متراکم استفاده کنه. تو ایام شبان روز، خب سحرها این ویژگی رو داره، در ایام ماه، اول ماه، آخر ماه، در هفته شبهای جمعه تا عصر جمعه، در ایام سال چند موقعیت هست، ایامی که متعلق به معصومینه، متعلق به شهادتشون، ولادتشونه، ولی یک زمانی که خداوند خیلی بهش تذکر داده، اونم ماه مبارک رمضان، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در اینجاست که میفرماید که اجیب و دعوت الداع اذا دعان، اون آیه دعا ذیل آیات ماه مبارک آمده.
درست.
آیه 186 سوره بقره است، از 182 شروع میشه جریان ماه مبارک و روزه تا 187، در بستری از ماه مبارک و جریان ماه رمضان بحث دعا رو مطرح کرده، گرچه خداوند همه زمانها اجیب و دعوت دعا ازادانه، ولی نشون میده که ماه مبارک، سحرهاش، اون زمان ویژه ماه دعاست. اما در قرآن فقط از یک ده شب صحبت کرده، و الفجر و لیال عشر، قسم به ده شبهای دهگانه، قسم به ده شب. کدوم ده شبه؟ اتفاقا این لیال عشر رو در یه جای دیگه قرآن توضیح میده، میفرماید که و وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها به عشرن، 30 شب با حضرت موسی مواعده و قرار گذاشتیم، خلوت داشتیم، و اون 30 شب رو به 10 شب با عظمت و اتممناها، باید میفهمید بالعشر، یعنی چون وقتی که 30 شبش مشخص شد، 10 شبش هم معلومه دیگه، ادامه اون 30 شبه که میشه 40 شب، ولی میفهمید به عشرن، به اصطلاح نکره آورده، یعنی غیر قابل توصیف این 10 شب از حیث عظمت، اینقدر عظمت داره قابل تو وصف نیست، اینه که معرفه نیاوردش، 10 شب فوق العاده با عظمت، که این 10 شب معادل 10 شب آخر ماه مبارکه، بلکه بالاتر از اون 10 شب، اینه که حالا بالاخره چند شبش گذشته، ولی مهمترین شبش همون شب دهمه که دفعه باشه، روز نهم، که در روای بیان شده نکرده ارزی شد به اون طهارتی که لازم نرسید بره شبهای عرف، معلوم میشه که اینها یا همسنگ شبهای قدرن یا بالاتر، که آنچه در شب قدر اتفاق نیفتاده اینجا امکان اتفاقش هست.
درست.
این شبها و روزها شبهای مهمیه. حالا یک سری اعمالم در مفاتیح که در همه خونه ها الحمدلله هست نوشته شده که حالا سروران یه مقداری توجه بکنن، ضرر نداره، این 10 شب مثل ماه مبارک اونقدر جا نیفتاده که ما به دعا و قرآن و عبادت و ذکر بپردازیم، ولی ارزشش بیشتره. ما نمیدانیم، به معنای این نیستش بله. که این 10 شب کمتر از 10 شب ماه مبارکه، حتما این حیفه که بگذره آدم از کنار یک صحرایی پر از در و گوهر بگذره، هیچی بر نداشته باشه، خصوصا روز عرفه رو اگر سروران بتونن کارشون رو سبکتر کنن، ظهر خونه باشن به عصرش، چون اصل اعمال روز عرفه از بعد از نماز عصر شروع میشه، عصرش تو اون دعای عرفه و زیارت امام حسین علیه السلام رو بخونن با حال توسل. کسی که به امام حسین توجه کرد دست خالی بر نخواهد گشت، حتما گره های کوری که هیچ احدی نمیتونه باز کنه باز میشه انشاءالله. حالا اون اصل اون گره ها هم گره های روحی، روانی، خلقی، ابدی ماست. حالا در کنارش در صورت روز دعا و حاجت و عرض نیاز و اینا هم هست، بله. اشکالی نداره اون چیزهای مادی و ظاهری زندگی رو هم آدم طلب کنه، ولی اصلش فراموش نشه که اون آنچه که از عهده هیچ کس بر نمیاد و آنچه مهمترین امره و آنچه آخرت انسان رو تأمین میکنه رو آدم بخواد. خلق خوب، ایمان پایدار، عاقبت به خیری، دعا برای گذشتگانی که رفتن محتاجن، خصوصا پدر مادرهایی که از دنیا رفتن، حق و حق داران، برای همه طلب خیر کردن وسعت میده جان آدم رو. انشالله که این روزها یک نمازی هم بین نماز مغرب و عشا دو رکعت هست که سروران اطلاع دارن، همین آیه‌ای که خوندم آیه‌ای که بعد از سوره قل هو الله بعدش خونده میشه، که در روایت داریم که کسی که این نماز رو بخونه خدا ثواب حج رو بهش میده. خب ما توفیق نداشتیم بریم حج، خب استفاده میکنیم از این چیزایی که خداوند به سهل و با وسعت و با کرامت گفته که خب شما نتونستی بری حج، امکانشو نداشتی، امکان مالی نداشتی، جسمی نداشتی حج، من یه سری چیزایی قرار میدم به راحتی بتونی اون ثواب و اون حاجی رو تحصیل کنی. انشاءالله از همه دوستانم التماس دعا داریم در زن، انشاءالله بهره ببرن، بهره های ماندگار و پایدار انشاءالله.
سلامت باشه، خیلی متشکرم، توضیح بسیار به جایی رو فرمودن آقای دکتر. چون حالا پنجشنبه یعنی که انشاءالله خدمت آقای دکتر باشیم دیگه، در واقع عید قربان رو هم پشت سر گذاشتیم و عید روز عرفه رو هم پشت سر گذاشتیم. خوش به حال اونهایی که در واقع این ایام در کربلای معلا در کنار ذریح شش گوشه حضرت ابا عبدالله هستند و روز عرفه اونجا دعای عرفه رو زمزمه میکنند. بریم یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم، ادامه صحبت ها هم شنیدنی است.
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
آیا وقت آن نرسیده که اهل ایمان قلبهایشان را برای یاد خدا و آن حقی که نازل شده خاشع کنند؟ نباید همانند کسانی باشند که پیش از این کتاب آسمانی عطایشان کردیم، زیرا آنها چون زمانی گذشت دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنها فاسق شدند.
خدمت های دکتر نخاولی هستیم و بحثمون رو ادامه میدیم. سوالات شما هم به دستم میرسه که اجازه بدید بخش پایانیمون رو به پاسخ به سوالات بپردازیم و ادامه بحثمون بشنویم که برای این رفع موانع چه کارهای دیگری باید انجام بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که قبلا هم اشاره کرده بودیم، اگر ما بخوایم توی یک کلمه تمام موانع رو جمع کنیم میشه هوای نفس. هوا در قرآن فهمد که فهم ما من خواف و مقام رب بهی، دو دسته میکنه، فهمد که بهشتیان و دوزخیان دو دسته بیشتر نیستن. فهم ما من تقا و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیمه هی المأوا. کسی که طغیان کرد، و همین زندگی پست دنیایی رو انتخاب کرد. خب خودش انتخاب کرده زندگی پست، نتیجهش باطن چنین زندگی میشه جهنم. پس مأوا و جایگاهش جهنم و جهنم خواهد. گروه دوم در قیامت دو دستن دیگه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که از مقام و جایگاه پروردگارش خشوع، خضوع، تأثر و ترس در جانش ایجاد شد و نفس خودش رو از هواها باز داشت. الان یه توضیح مختصر میدیم، این آیه رو باید برگردیم بیشتر گفتگو کنیم، شاید به جلسه آینده انشاءالله. پس فإن الجنة هي المأوى، بهشت و جهنم در حقیقت میشه کامیابی، سعادت و شقاوت، موفقیت و هرمان، بدبختی، خوشبختی و بدبختی دیگه. کلید خوشبختی و کلید بدبختی قرآن میفرماد تو دو تا کلمه. فاما من خاف مقام ربه، کسی که به عظمت پروردگار، مقام دیگه نه عذاب، خوف مقام داریم که غیر از خوف عذابه، نه اصلا پروردگار رحمان رحیم کریم، خود اون عظمت باعث یک حالت نفسانی خشوع میشه. مثل اینکه آدم کنار یک کوه اورست بره قرار بگیره، اصلا یه حالی به آدم دست میده، حال کوچکی، حال حقارت، بعد از اون عظمت یه هیبتی در دل میاد. اون عظمت مقام یه هیبت و تأثر و خوفی ایجاد میشه که در حقیقت تقابل ضعف و قوته، تقابل مقهوریت و قاهریته. اون عظمت داره، استیلا داره، بی نهایته و من ذره هم نیستم. و نهى النفس عن الهوى، این تیکش رو حالا یکم ساده معنا کنیم بعد تو دقت‌های کلام رو بررسی کنیم، چون اصلا کلن این آیه راهبرد اخلاق برای وصوله، یعنی اخلاق قبل از وصول کلیدش و تفسیر همین یک آیه است. و نهى النفس عن الهوى، نهی کند، نهی کند یعنی تو فضای ترجمه ساده ما میشه مثلا کنترل کند، مدیریت کند، نفس را، مدیریت نفس را از چی؟ از هوا. هوا یعنی تمایلات توی یک کلمه، یعنی کسی که خواسته ها و تمایلات خودش رو مدیریت کرد، این فرد آدم موفقیه، این فرد به سعادت میرسه، چه تو دنیا چه تو آخرت. توی زندان ها کیان؟ کسایی که نتونستن اون تمایل خودشون رو کنترل کنن. مثلا یه جایی یکی بهش یه حرفی زده، آمده از ماشین پیاده شده، با یه مثلا چیزی زده تو سر طرف، مثلا سرش شکسته، شکایت کرده، این انداختن زندان، دعوای خیابونی کرده، چی همینا یه لحظه کنترله،
درست
که نتونسته یه لحظه کنترل کنه خودش رو. کسی که کنترل تمایلات و مدیریت نفس کرد، مدیریت خواسته ها کرد، مدیریت تمایلات کرد، این فرد آدم موفقی همه جا. اونایی که کنکور قبول میشن چی کیان؟ اونایی که نمره های خوبی میارن، مدیریت تمایلات کردن، میخواسته درس بخونه، درس خوندن آدم حالش نمیکشه، گاهی وقتا سخته دیگه، دوست داره بره بیرون، بچرخه با دوستاش، دور بزنه، مسافرتی بره،
درست.
اونی که کنترل کرد و پرداخت به اون وظیفه‌ای که الان یه کمی هم تازه براش سختی داره و ناملایمه، اون فرد شد که رتبه خوب. تو همه جای دیگه، یعنی تمام جاها تو دنیا و آخرت، کلید موفقیت رو خدا گفته، کنترل تمایلات.
این شاه کلیده،
شاه کلیده. یعنی تو هر موقعیتی آدم یک سری تمایلاتی داره، اون تمایلات رو سعی کنه کنترل کنه. توی خانواده مثلا فرض بفرمایید که یکی یه چیزی گفته، آدم بهش برخورده، همونجا میخواد جواب بده، یه لحظه درنگ کنه جواب نده. تفاوت این که میگن این خیلی آدم خوبیه، این مثلا آدم مثلا ناهنجاریه، چیه؟ اون کنترل تمایلات میکنه. اون آدم ناهنجار هر جا مثلا تمایلی داره به هر کیفیتی هست اعمال میکنه، مهاری نداره روش. در فضای اخروی هم همینطوره، کنترل تمایلات یک کلید اساسیه. بعد این کنترل تمایلات یک عامل خیلی کمک کننده داره، اونم توجه به عظمت خدا. اینکه مقدمش آورده فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، اون حالت توجه به عظمت خداوند انسان رو اصلا اینقدر در خودش و در عظمت خداوند فرو میبره که دیگه اصلا تمایلاتش رو به راحتی میتونه کنترل کنه. میگه مگه من کی هستم؟ حالا یه چیزی گفت دیگه.
درست
ترجمه فهمیدی؟ همیشه وقتی که انسان به خدا توجه کنه یک نتیجه پیدا میشه، اون این که به حقارت خودش بکوچه، این که من کسی نیستم. به خدا که توجه نکرد به خودش توجه میکنه، خودش میشه یک کسی،
در خودش شخصیت،
شخصیتی میشه. بعد دوست داره چیزی که دوست داره حتما انجام بده، اگه کسی مقاومت کرد در برابر خواستش حتما لهش کنه، حتما کلوخ انداز رو پاداش سنگ بده، اینطوری میشه دیگه. من توهین کردم، من خودم خدایی هم برای خودم دیگه. چرا فرعون در مقابل این که مثلا اطاعتش نمی کردن انقدر بهش بر میخورد و میکشت و مثلا سر میبرید و دست و پای مخالف قطع میکرد و اینها؟ چون منش خیلی قوی بود. هرچی این من توجه بهش بیشتر بشه، نفس قوی تر بشه، بعد ابراز تمایلاتش بیشتر و شدیدتر میشه. راهش چیه؟ به خودش توجه نکنه. چجوری به خودش توجه نکنه؟ به خدا توجه کنه،
جایگزین داشته باشه.
بله. بعدم میبینه میابه که واقعا مثل چی هست که بهش توجه، میگه من کیم؟ صاحب یک دم و یک بازدم، صاحب هیچ کدومشم نیستم، هیچیش مال منه، من چی دارم؟ اگه خیلی چیزی بلدم یه آلزایمره کارش، اگه مال من باشه که نباید بره که.
درسته.
اگه خیلی مال دارم کدومش مال منه؟ پس چرا با خودم نمیبرم؟ نه مدرکش، نه مالش، نه قیافش، نه هیچیش. چی میمونه برای آدم؟ هیچی آدم نداره. مال آدم اونیه که از آدم جدا نشه، اونی که با یه کاغذ جدا میشه، اونی که یه موتور سوار میتونه با یه حرکت ببره از آدم، اون که مال من نیستش که. اگه مال من بود که جدا نمیشه. اون وقتی که آدم تعجب کنه میبینه عجب، الهی انل فقیر و فی غنای فکیف لا اکون و فقیرن فی فقری. وقتی که دارم هیچی ندارم، یعنی همه چیزایی که فکر میکنم دارم مال من نیست، پس در فقر که هستم حالا چی دارم؟ الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولم فی جهلی. وقتی که علمی دارم جاهلم، هیچ کدومش مال من نبود. وقتی که ندارم چی؟ این همون تعابیره که بعد اون توجه به عظمت خدا، توجه به مقام خداوند تجلیش میشه، اون نجوای عارفانه عاشقانه زیبای امیرالمومنین در مسجد کوفه، انت القوی و انا الضعیف، انت الخالق و انا المخلوق، انت الرب و انا المرقوب، انت العزیز و انا الذلیل، انت تمام خوبی ها مال توست، تمام ضعف ها مال من. اون وقت بعد این آدم اصلا خودی نمیبینه که بعد بخواد هی ازش دفاع کنه. وقتی که آشغال بالای سرش میروزن میگه من آمدم مسجد برای تو دعا کنم. وقتی که فحشش میدن حضرت میفهمد اگه اون چیزی که تو میگی خدا منو ببخش. یه فردی فحش داد، بعد و بیرایی گفت به مادر یکی از ائمه، حضرت فرمودن اگه اونطور که تو میگی درسته خدا از مادر من بگذر، اگه میگی اشتباهه خدا از تو بگذره. این میشه، این نتیجه ای کسی میشه که خودی خودش رو قربانی کرده، فقط ذوب در خداست. مهمترین عامل در کنترل اون که حالا بعد گفته بخواهیم.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی را دوستان من آماده دارم ببینیم و برگردیم، انشاءالله سوالات شما را هم مطرح میکنم تو این بخش.
خدایا مرا طاقت رنج نباشد و بر بلا شکیبایی نتوانم و تا به تحمل درویشی ندارم، پس روزیم را از من مگیر و مرا به آفریدگانت وا مگذار. تو خود حاجتم را برآور و خود مرا کفایت کن. به چشم رحمت خود نگاهم کن و در همه کارها مرا مدد فرما، که اگر مرا به خود واگذاری در کار خود فرو مانم و به آنچه مصلحت من در آن است نپردازم. و اگر به آفریدگانت مرا واگذاری چهره خیش در هم کشند، و اگر مرا به نزدیکانم حوالت دهی ناامیدم سازند، و اگر چیزی بخشند اندک و بی خیر باشد و بسیار بر من منت نهند و مرا سرزنش ها کنند. پس خدایا به فضل خود مرا توانگر ساز و به عظمت خود مرا بلند مرتبه گردان و به توانمندی خود مرا گشاد دستی عنایت کن و با آنچه نزد توست بی نیازم فرما.
خدمت های دکتر نخاولی هستیم. حدودا 8 یا 9 دقیقه حد اکثر فرصت دارم خدمت های دکتر باشم. امروز ادامه بحث رو از دکتر قول میگیرم که جلسات آینده انشالله خدمتشون باشیم و چند تا سوال که از طرف شما به دستم رسیده رو تو این بخش خدمتتون مطرح میکنم. گفتن با سلام، ممنون از برنامه خوبتون، چه کنیم؟ از غیبت دوری کنیم علی رغم توبه های مکرر؟ این فکر کنم سوال خیلی ها باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از درمان‌های اساسی برای بعضی از رفتارها درمان شناختیه، یعنی آدم بدونه که مثلا فرض بفهمید که این سیگار رو میکشه چه آثاری داره، و کسی میخواد سیگار رو ترک کنه بعد نیست بره این بیمارستان بخش سرطان ببینه مثلا سرطان ریه، سرطان های دیگه که منشأش سیگار بوده دارن چی میکشن. تا وقتی که آدم اینو ملموس میبینه واقعا یه حس دیگه ای داره، تا وقتی که بگن سیگار سرطان زاست. به همین خاطر قرآن گاهی وقتا به تصویر میکشه آثار سوء رو، همونطور که مثلا تو باشگاه ها برای که انگیزه بدن عکس باشگاهی که مثلا باشگاه رزمی یا باشگاه مثلا آمادگی جسمانی آره، مثلا عکس مثلا کسایی که خیلی بدنهای آماده ای دارن میذاره که مثلا هی نگاه میکنه با آینه، هی نگاه میکنه با اون عکس، مثلا انگیزه پیدا میکنه که مثلا اونش سریع تر بشه. توی زمینه جلوگیری از بعضی از امور هم همینطوره، باید آدم تصویری که خداوند ارائه داده، خدا حکیمه، بزرگترین روانشناس عالم، روان رو اصلا خودش ساخته دیگه، بفهمد شما که غیبت میکنه چی گیرتون میاد. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. تصویر بکنه آدم خدا چه تصویر سازی کرده، نفهمد غیبت نکنید. میگه این باطنش اینه، یک همون آدم رو یا کس دیگه ای رو جنازه‌شو در نظر بگیرین بعد گوشتشو بدن شما بخورین، این اتفاق، این واقعیتش. به این معنا توجه کنه. از طرفی در روایات اینجوری فرمودن که تو خیلی آدم عاجزی هستی که غیبت میکنی، الغیبتو جهد العاجز، آدم پست، آدم بیشخصیت، آدمی که ارزه نداره روبروش وایسه حرف بزنه،
پشت سر
حرف میزنه، آدمی که بی جربزه است، از اون ویژگی های انسانی خیلی فرومایه است. الغیبت و جهد العاجز، تلاش انسان ناتوانه. خب همه ما به اون بر میخوره، خود ما هم خدای نکرده مبتلا هستیم غیبت بکنیم و اینها. اینا توجه بده به خودش، میگم تو میخوای پست باشی، باشه غیبت کن. میخوای ناتوان باشی، میخوای فرومایه باشی، میخوای بی عرضه باشی، خواهی که عرضه تو ناراحتی داری به خودش بگو. حسادت میکنی، خب کمالی کسب کن. این درمانهای شناختیه،
درست،
که از طرفی میفهمد که مثلا این ویژگی انسان اینجوریه، تو که نمیخوای اونجوری باشی، خب نکن. مثل این که مثلا به یک کسی تو نصیحت‌های ما چجوریه توجه میدیم به عواقب دیگه، مثلا این درس نمیخونه، خب بعد کنکور قبول نمیشی، قبول نشین مثلا رشته خوبی قبول نشین نمیتونی آینده خوبی داشته باشی از لحاظ مثلا شغلی. این تو تذکر میدیم دیگه به عواقب. قرآن هم به عواقب، هم به مبدأ تذکر میده،
هم به عواقبش
میگه عاقبت بسیار سختی داره. نمازها بعد دیگه قبول نیست، عباداتتون قبول نیست. میگه شیخ بهایی یک کسی ازش غیبت کرد، بعد یک هدیه براش فرستاد. وقتی که فهمید گفت این چیه؟ گفت من حدیثی از رسول خدا شنیدم که فردی روز قیامت یک کوهی از اعمال خیر رو ازش بر میدارن میذارن. میگه خدا چی شد؟ این عمل خیر از کجا آمد برای من؟ میگه که خب این عمل فلانی غیبت تو رو کرد، این اعمال خیر رو داشت. اگر که چیز باشه، اگر که عمل خیری نداشت باشه، از سیئات این بر میدارن میذارن. آقا آدم مگه عقل نداره؟ در روزی که همه محتاج یه سر سوزنن، خروار خروار عمل خودش رو بده به دیگری و خروار خروار سیئات بذاره رو دوش خودش. اگر کسی به همینا تغییر، وقتی خدا رحمت کنه یکی از اولیاء خدا، من پیر مردی بودن، رفتم پشت سرشون گفتم آقا ما چیکار کنیم ریا نکنیم. اون وقت نوجوان بودم، چون برگشتم من یه نگاهی کردن، نگاه تندی هم کردن، گفتن عاقل که ریا نمیکنه. حرف جالب، میگه تو یکم عقلتو به کار بزن، به کی میخوای نشون بدی؟ این به مثلا به این نشون داده چی بهت میده؟ دنیات آباد میشه، آخرتت آباد میشه، انسانیتت آباد میشه. یه کاری که فقط مثلا یه بهبه حرف مردم همه رو ضایع کنی که مثلا یکی بگه آفرین، آفرینش هم نه به درد دنیات میخوره نه به درد آخرت، که به ضرر دنیا و آخرت انسان. حالا غرض این که آدم توجه کنه به این معنا، میبینه چقدر ضرر داره. اصلا آدم عاقل دیگه همچی کاری نمیکنه که.
درست.
این یک سری درمان شناختی، البته درمان های عملی هم داره. درمان عملیش اینه که نسبت به کسی که میخوایم ازش غیبت کنیم، کسی که، چون معمولا آدم از کسی که خوشش نمیاد یا رقابتی داره یا حسادتی داره غیبت میکنه، به اون احسان کنیم، براش صدقه بدیم، براش صلوات بفرستیم، از خدا بخوایم مثلا اگه اشتباهی میکنه از خدا بخوایم مثلا کمکش کنه اشتباهش رفع بشه، به جایی که به دیگری بگیم از خدا بخوایم کمکش کنه، از مالک یاد بگیریم دیگه، به جایی که بگیم این سبزی فروشه چه آدم نفهمی بود مثلا اینجوریه اونجوریه، من خدا این سبزی فروشی که مثلا رو من آشغال سبزی ریخت مثلا، خدا کمکش کن، خدا بالا ببرش، خدا راهش رو نشونش بده که از این کارهای مثلا آزار مردم دست برداره. دعا کردن، صلوات فرستادن، هر خیری، بعدم در ظاهر بیشتر انسان اونها رو یکم تحویل بگیره. سخته ها، ولی خب اگر کسی میخواد به درجات برسه
یه جور ریاضت
باید سختی هاش رو تحمل کنه دیگه. هر کسی طاووس خواهد جور هندستان برد.
یه سوال هم دکتر، حالا 1.5 دقیقه حد اکثر وقت دارم. بعد از تمرین در تمرکز بر وجود خدا، گاهی حالاتی به من دست میدهد که احساس میکنم فقط من و خدا در این عالم هستیم، آیا درست است؟
البته این درست که درست هست، اما یک نقصانی هم توش هست، این توضیح میخواد. حالا یه مقدارش عرض میکنم، اگه وقتمون تمام شد بعد جلسه آینده توضیح بیشتر میدم. ببینید وقتی که انسان به خدا توجه کنه، اولا باید توجهش از مسیر درستی باشه. توجه گاهی وقتا ممکنه مسیر توجه مسیر درستی نباشه. اگر این بیننده عزیز الان بیننده ما هستن، لطف کنن بگن چجوری توجه میکنن که بعد اون وقت میتونیم راحت تر گفتگو کنیم. توجه صحیح، البته ترجیح اگر مسیرش مسیری باشه که اون مسیر کاملا حفاظت نشده باشه، ممکنه آثار داشته باشه که اون آثار عوارض داشته باشه. برای همین عرض میکنم که اگرشون شنونده ما یا بیننده ما هستن، اینو دوباره با توضیح بیشتر بدن چه کار میکنن تا بعد عرض کنن.
بله، پیامتون رو در واقع با توضیح بیشتر بفرستید دوباره برای ما، انشالله هفته آینده خدمت های دکتر نخاولی مطرح خواهم کرد. از شما خیلی ممنونم. التماس دعا داریم در این دهه اول ماه ذی‌الحجه ما رو هم از برکت فراموش نکنید.
بنده هم از شما، از همه بینندگان ملتمس.
خیلی ممنونم که امروز برنامه تا آسمان